بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة على رسوله و آله. خب مجدداً سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. خب ما قبل از شروع رسمی جلسه معمولاً با دوستان سلام علیک احوال پرسی داریم، ولی خب این سلامی که دوباره میگیم هم خطاب به شما عزیزان هست، هم کسانی که بعداً فایل های صوتی این جلسات رو گوش میدن یا دوستانی که در جلسه حضور ندارن و بعداً ناگزیر صدا رو گوش میدن، یا کسانی که اینترنتشون کیفیت نداره و ناگزیر میشن توی این شرایط کرونایی. به هر حال از طریق فضای مجازی تو کلاس بیان و صدا اگه کیفیت نداشت بعداً دوباره ناگزیرن که صدا رو گوش بدن. عرض کردیم که توسعه مباحث فقه سیاسی در گرو توجه بیشتر به منابع اولیه مثل قرآن کریم و نهج البلاغه و همینطور طرح بحث به شیوه ها و روش های جدید هست که بتونه نیازهای امروز ما رو پاسخ بده. یکی از نیازهای اساسی که ما امروز باش مواجه هستیم ارائه یک نظریه دولت هست، با توجه به اینکه طبق الگویی که مقام معظم رهبری حفظه الله در سخنرانی 12 آذر 1379 خودشون ارائه کردند و همین چند روز گذشته سالگرد اون سخنرانی بود و من هم یک برنامه تحلیلی داشتم درباره اون فرمایشات ایشون که مستقلن البته منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی فیلم اون برنامه، و من در گروه کلاس هم انشاءالله اون رو براتون میگذارم چون مکمل این بحث ما هم هست. فرمودن که ما الان در مرحله دولت سازی و جامعه هستیم و جامعه سازی هستیم تا انشاءالله بتونیم امکانات خودمون رو بسیج کنیم برای تحقق اهداف اسلام و مخصوصاً تمدن نوین اسلامی از طریق امتسازی اسلامی. خب ما عرض کردیم که برای تبیین یک نظریه دولت به 8 تا پرسش و محور باید بپردازیم. محور اولی که جلسه گذشته به اختصار و خیلی خلاصه بحث شد محور ضرورت دولت بود. من یه خلاصه و جمع‌بندی از بحث اول عرض میکنم بعد وارد بحث دوم میشیم. طبق اون چه که مطرح کردیم، کار ویژه اساسی و اصلی همه دولت ها به معنای سامانه اداره و هدایت جامعه به سمت اهداف خاص در همه نظریه های دولت، چه نظریات اسلامی، چه غیر اسلامی، چه دینی، چه غیر دینی، چه قدیم، چه جدید، تأمین امنیت برای کشور، مردم و تداوم این امنیت هست. این مهمترین فلسفه تشکیل دولت هست. خب پس چه تفاوتی داره دولت اسلامی از غیر اسلامی و دولت دینی از غیر دینی؟ اختلاف برمیگرده به مفهوم امنیت از یک سو و شیوه های تأمین امنیت از سوی دیگر و البته متعلق امنیت. در روی کرده اسلامی امنیت به گونه ای تعریف میشه که علاوه بر داشتن ابعاد دنیوی معطوف به تأمین بقای اخروی هم باشه. یعنی دولت اسلامی و دولت زمانی وظیفه خودش رو در تأمین امنیت به درستی انجام میده که همزمان تأمین امنیت جسم و روح شهروندان رو مد نظر داشته باشه. بقای دنیوی شهروندان در گرو امنیت‌های دنیوی هست و بقای روحانی و روحی اونها و اخروی اونها در گرو توجه به ابعاد اخروی امنیت هست. البته منظور این نیست که دولت غیر از امنیت این دنیا یک کار دیگری مثلا برای آخرت میخواد برنامه ریزی کنه که تو آخرت بره انجام بده، که بعضی ها متاسفانه بحث رو به این شکل برداشت میکنن و گاهی به شیوه های ناسوابی به تخریب بحث ها میپردازن. نه، یعنی شما در همین دنیا وقتی دارید امنیت رو برای شهروندان تأمین میکنید، باید حواستون باشه که این موجود فقط موجود مادی و دنیوی نیست، بلکه این موجود موجودیه که همین الان از ابعاد روحانی مجرد و اخروی هم برخورداره و ما الان باید به روح کمک بکنیم تا اینکه روح هم به فعلیت برسه و شبیه، حالا در روایات ما هم آمده، شبیه جنین در رحم که از دست و پا و چشم و گوش و قلب و مغز و اینها برخوردار میشه، هرچند که اینها رو در عالم رحم بهشون احتیاجی نداره، اما برای چی اینها در رحم شکل پیدا میکنه؟ چون وقتی که او پا به عالم دنیا میگذاره به همه اینها احتیاج داره، یعنی به چشم و دست و گوش و قلب و پا و به همه اینها احتیاج داره، و اگر اون زمان مادر پدر مراعات نکرده باشن مسائل مختلف رو و این فرزند به گونه ای متولد بشه که مثلا نابینا باشه یا معلول باشه، فرد در تمام زندگی دنیا دچار مشکل هست. همینطور شما عالم دنیا رو رحمی فرض کنید برای عالم آخرت، که اینجا با رفتار تک تک ماها و همینطور نهادهایی که برای تأمین نیازهای ما شکل میگیرند یک امکاناتی آفریده میشه و این امکانات در دنیای پس از این عالم هست که راه گشای ما میتونه باشه، که ازش ما تعبیر به بهشت و جهنم میکنیم. اگر فرد تونسته باشه از دنیا به عنوان مزرعه آخرت استفاده بکنه و روح خودش رو به تعالی و ارتقاء وجودی برسونه، خب وقتی که از این عالم منتقل میشه به عالم بعد ازش به بهشت یاد میکنیم، زندگی توأم با شادی و نشاط و رضایت الهی خواهد داشت. اما اگر این اتفاق نیفتاده باشه، خب نه دیگه، چون اون عالم عالم تجسم اعمال ما در این دنیا هست. پس در خود مفهوم امنیت دولت اسلامی با غیر اسلامی فرق میکنه، مهمترین فرقش همین بود که عرض کردم. همینجور در شیوه های تأمین امنیت هم این دولت ها متفاوت میشن. مهمترین شیوه های تأمین امنیت از منظر قرآن کریم و دیدگاه اسلامی و نهج البلاغه استقرار عدل و قسط، تزکیه و تعلیم، قضاوت و حکمرانی عادلانه و همینطور نظارت و کنترل اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر و استقرار قوانین شرعی و عرفی و نظم، به ویژه وصایای عشره هست. ما البته فرصت نشد که این وصایای عشره رو بخونیم، ولی خودتون اگه فرصت کردید حتما در قرآن کریم این وصایای عشره رو ملاحظه بفرمید. این نکته رو هم بعد اضافه بکنم که سیاست گذاری و نظارت در دولت اسلامی با رهبری بر اساس دین و ایجاد و استقرار اون آرمان‌ها با کمک و تعاون امت اسلامی و اطاعت امت اسلامی از رهبر هست که صورت میگیره. این که میگه تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، ناظر به این بحث هست. این اجمالی بود از بحثی که ما در جلسه قبل خیلی خیلی خلاصه محضرتون عرض کردیم. اما بحث دوم ما عناصر دولت و نظام سیاسی در منظر قرآن کریم هست و عرض کردیم که حالا اگر فرصتی بشه بحث نهج البلاغه رو بعداً عرض میکنم، اگر نشد حالا ما نمونه قرآنش رو خدمتتون میگیم. مشابه همین رو شما میتونید در متون دیگه از جمله نهج البلاغه هم پیگیری بفرمایید. نکته ای که اول باید عرض کنم اینه که عناصر دو نوع هست. یه دسته از عناصر، عناصر اصلی و اساسی هست که در گذر زمان تغییر نمی کنه. به عنوان مثال عرض می کنم، مثلا عنصر رهبری الهی در دولت اسلامی عنصری هست که تغییر نمی کنه در گذر زمان، چه در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله، چه در عصر ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین، و چه الان که در عصر غیبت هستیم. اگر دولت اسلامی بخواد تشکیل بشه مثل جمهوری اسلامی ایران که الان دولت اسلامی درش تشکیل شده، یک عنصر اصلی و اساسیش عنصر رهبری هست. رهبری پیوسته باید وجود داشته باشه در رأس دولت و بر فراز دولت. خب دلیلش روشن البته، چون این دولت دولت دینیه، در دولت دینی باید رهبری دینی در رأس قدرت باشه و امام هست که باید جلودار امت باشه یا خود امت و مردم، بازی عنصر ثابت هست، یا سرزمین مثلا عنصر ثابت هست. بالاخره دولت اسلامی در یک سرزمینی باید تشکیل بشه، بدون سرزمین امکان تشکیل دولت نیست. یا خود بحث سازمان حکومت و همینطور بحث حاکمیت، اینها عناصر مشترک و حقوقی هست که چهار تاش رو که همه دولت ها دارن، عنصر رهبری در دولت اسلامی حتما هست. البته در دولت های غیر اسلامی هم اگر دولت های ایدئولوژیک باشن وجود داره، اگر دولت های ایدئولوژیک نباشن خب وجود نداره. اما یه عناصر اقتضایی هم داریم. عناصر اقتضایی عناصری هست که در گذر زمان کم و زیاد میشه، یعنی با توجه به اینکه یک جامعه ساده باشه یا پیچیده باشه، به لحاظ جمعیتش کم باشه یا زیاد باشه، به لحاظ نوع جغرافیا و نیازها و اقتضائاتی که داره، در واقع میتونه کم و زیاد بشه. مثلا اینکه یک دولتی چند تا وزارت خونه داشته باشه، این یک امر اقتضائیه، یک امر زمانمند هست، این رو نمیشه تثبیتش کرد. این باید ببینید نیازهاتون چیه، متناسب با نیازهای خودتون تعداد سازمانهای اداری، وزارتخونه ها و تشکیلات و ساختار رو میچینید و کم و زیاد میکنید. در این بخش دولت اسلامی منعطفه و متناسب با نیازهای مردم و در راستای تحقق اهداف هست که عناصرش کم و زیاد میشه. لذا ما در بحث خودمون بیشتر به بخش اول میپردازیم، یعنی عناصر ثابت رو من یه توضیحی میدم و بعضی از آیات رو به عنوان مثال ذکر میکنم که ببینید به اون عناصر ثابت آیا در قرآن کریم توجه شده یا نه، چون انتظار ما از قرآن کریم این هست که اون عناصر ثابت رو و فرازمانی و فرامکانی رو برای ما بگه. اما اون بخش متغیر رو چون متناسب با مقتضیات زمان و مکان و تحت نظارت رهبری و با مشورت مردم در هر عصر و زمانی تعیین میشه، اون بخش رو طبیعتاً دیگه خیلی بهش نمیپرداز. حالا با این توضیحات و مقدمه‌ای که عرض کردم، اگر آنچنان که در قرآن کریم آمده ما بخواهیم عناصر رو خدمت شما بگیم، باید بگیم که اولین و مهمترین عنصر در دولت سازی اسلامی الله هست، خدای متعال هست، توحید هست. همه چیز از اینجا شروع میشه، یعنی دولت اسلامی، رهبران امت اسلامی، خود امت اسلامی اولین مسئله‌ای که باید تعیین تکلیف بکنن بحث توحید هست. آیا ما موحد هستیم یا نیستیم؟ اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب لا اله الا الله در قرآن کریم مکرر آمده در آیات مختلف به مناسبت‌های مختلف، و اساساً پیام مشترک همه انبیای الهی سلام الله علیهم اجمعین دعوت به توحید بوده و مبارزه با طاغوت بوده، و اصل دولت سازی و جامعه سازی اسلامی هم از همین جا آغاز میشه، اینکه ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب حالا این قسمت آیات فراوانی داره دیگه. شما میگید که در سوره آل عمران میفرماید که خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب. یا در سوره، ببینید شما سه تا سوره مؤمنون دارید، منافقون دارید، کافرون دارید، این طبقه بندی نیروهای اجتماعی دیگه. اونها که مؤمن به خدا هستند، مؤمن به عالم غیب هستند، مؤمن به انبیاء الهی، قیامت، آیات قرآن، ملائکه هستند، اینها میشن مؤمنون. اونایی هم که این حقایق رو نمیپذیرن میشن کافرون. اونایی که در ظاهر میپذیرن در باطن نمیپذیرن میشن منافقون دیگه. این لکم دینکم ولی دین اینجا متولد میشه. این عنصر اول. عنصر دوم رهبر هست. در قرآن کریم بحث انبیا رو داریم، بحث امامان، ائمه، هم امامان البته به معنای الهیش و هم امامان و ائمه به معنای طاغوتیش، یعنی هم امامان حق رو داریم هم ائمه باطل رو داریم. بحث علما، احبار و رهبان هم در قرآن کریم مطرحه. شما ببینید انبیاء الهی، ابراهیم سلام الله علیه، موسی، هارون، طالوت، اینها تو قرآن مطرحن دیگه. یعنی وقتی شما سلسله رهبران الهی رو در قرآن کریم مورد توجه قرار میدید، از حضرت آدم سلام الله علیه تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله، و بعد هم که خط اوصیا یعنی اول الامر دیگه، که فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، ائمه معصومین علیهم السلام. پس بحث رهبری هم در قرآن کریم معلوم هست، خیلی یعنی شفاف و مشخص هست. البته من آیاتی رو هم در باب ولایت براتون خواهم خوند و بحث امامت. بحث سوم بحث مردم، ناس، ملت، امت، جمعیت، این هم حالا آیاتش رو انشالله اشاره خواهم کرد. بحث چهارم سرزمینه، ارض، سرزمین، یعنی قرا، قریه، مدینه، دیار. باز واژه‌های مختلفی هست در قرآن کریم که بحث سرزمین به معنای سیاسی رو ازش ما میتونیم استفاده بکنیم. در ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه و بحث فرعون، از اونجا بحث زمین خیلی مطرح میشه. بحث دین، ملت، مکتب باز تو قرآن مطرحه. بحث حاکمیت و استقلال، نفی سبیل به اصطلاح مطرحه در سوره نساء، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بحث حکومت و سازمان‌های اداری، اجرایی، نظامی، قضایی، اقتصادی، فرهنگی، اینها در قرآن کریم مطرحه که حالا میگم باید اینها رو یکی یکی برای هر کدوم ما یه آیاتی رو در حد اشاره، در حد اینکه شما با بحث آشنا بشید. یه سری از واژه ها رو هم باید به طور خاص مورد توجه قرار بدیم، مثل واژه های ملک، ملک، امام، ولی. خود واژه دین مثلا ان الدین عند الله الاسلام، حالا انشالله آیاتش رو میخونیم و خیلی. حالا اینجا من مباحث مفصلی دارم، ببینیم که به چه مقدارش میتونیم برسیم. چون وقتی بحث رهبر در قرآن کریم مطرح میشه، باز برای اون رهبر یه شرایطی ذکر میشه و همینطور در مورد ساختارها هم بحث‌های خیلی مفصلی مطرحه. ولی اگر اجازه بفرمایید ما آیات مربوطه رو بیاریم و یه مقدار با هم درباره این آیات صحبت بکنیم و آیات رو از متن قرآن مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. خب من قرآن رو اینجا از قبل آوردم. بله، می‌بینیم سوره مبارکه آل عمران آیات 19 رو، آیه 19 هست، ملاحظه بفرمایید. ان الدین عند الله الاسلام. قبلش رو هم ملاحظه بفرمایید، قبلش آیات بسیار مهمی مطرح، بحث ویژگی های مؤمنان مطرح شده که مؤمنان چه ویژگی هایی دارند. الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. در این آیه 18 بحث توحید مطرحه. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولول علم. هم خود خدا شهادت میده که خدایی جز خدا نیست، هم ملائکه شهادت میدن که خدایی جز خدا یه واحد نیست، هم اولول علم صاحبان علم شهادت میدن که لا اله الا هو قائما بالقسط. باز دوباره تأکید میکنه لا اله الا هو العزیز الحکیم. اینجا تعیین تکلیف میکنه برای رابطه انسانها با خدا. ان الدین عند الله الاسلام. اینجا الاسلام به معنای تسلیم بودن در قبال خدای متعال هست. جالبه بدانید که کلمه دین به معانی مختلفی داره، ولی در همه معانی دین بحث حمایت و اطاعت نهفته است. بحث فرمانبری نهفته است. این که میگه مالک یوم الدین، خدا مالک روز جزا هست، یعنی قدرت داره که اگر کسی از فرمان او سرپیچی کرد او رو مجازات بکنه. انسان به لحاظ ویژگی های خودش موجودیست نیازمند. حکما تعبیر میکنن که ان الانسان غیر مکتفن به ذاته، انسان غیر مکتفی هست، ناقصه، نمیتونه خودش به تنهایی از پس نیازهای خودش بر بیاد. برای همینه که به دولت احتیاج داره. ما چرا به دولت احتیاج داریم؟ تا دولت نیاز ما به امنیت را تأمین کند. متقابلا ما چیکار میکنیم؟ ما از دولت میپذیریم که اطاعت بکنیم. در قرآن کریم دین یه همچین معنایی رو میده، یعنی ما نیاز داریم، نیازمندیم، موجود ضعیفی هستیم، نیازمندیم. خدا هست که نیازهای ما رو میتواند تأمین کند، پس ما باید از خدا اطاعت کنیم. اگر از خدا اطاعت نکنیم چه میشود؟ خدا کسانی رو که از او اطاعت نکنند وعده داده که مجازات میکنه، اگر اطاعت بکنن پاداش میده. پس رابطه ما با خدا، رابطه اطاعت و حمایت باید باشه. لذا میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین حقیقی در نزد خدا اسلامه، یعنی اینکه افراد بیان بگن ما تسلیم خدا هستیم، ما همه بنده خدا هستیم، تسلیم خدا هستیم، در این مسئله شکی نیست. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. حال ما به بقیه آیه نمیپردازیم. پس اطاعت ما از دولت نباید مغایرت داشته باشه با اطاعت ما از خدا. یکی از لوازم همین عند الله ان الدین عند الله الاسلام وجود دولت اسلامی هست، یعنی دولتی که ما رو کمک بکنه که همه بشیم مطیع خدا. دولت اگه طاغوتی باشه مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ما رو از عبودیت خدا و اینکه تسلیم خدا باشیم خارج میکنه دیگه، یه همچین ایرادی بهش وارد هست. حالا آیه بعد باز این بحث رو عمق میبخشه. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اگر ای پیامبر، خطاب رسول الله صلی الله علیه و آله هست، اگر کسانی با تو به بگو مگو پرداختند، فقل تو بگو اسلم تو وجهه لله، من سراپای جانم رو و وجودم رو تسلیم خدا کردم. چقدر زیباست، چقدر جالبه. رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داره از ناحیه خدای متعال که هر کسی که با تو مهاجه کرد، بگو مگو کرد، تو بگو من تسلیم خدا هستم، سر تا پا تسلیم خدا هستم، هر چه خدا بگه میگم چشم. و من تبعنه، خوب ند بفرمایید، من تسلیم خدا هستم، سراپای وجودم و جانم تسلیم خداست، و من تبعنه، کسانی هم که از من پیروی میکنند اونها هم تسلیم خدا هستند. یعنی جامعه مؤمنین دیگه، جامعه اسلامی، امت اسلامی مثل پیامبر صلی الله علیه و آله باید تبعیت کنن از خدا، تسلیم خدا باشن. خب کسی که تسلیم خدا میشه دیگه تسلیم شیاطین و طاغوت ها نمیشه. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم، ای پیامبر به اهل کتاب، مسیحیان، یهودیان و به امیین، اینایی که ساکن مکه هستن، فاقد کتاب الهی هستن، از اینا بپرس ااسلمتم، آیا شما هم خودتون رو تسلیم خدا کرده اید. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگه اینها هم خودشون رو تسلیم خدا کردن، فقط اهتدا، اینها هدایت شدن، راه رو پیدا کردن. اما وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگه اعراض کردن، فَإِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو مأموریتت اینه که اون چرا که به تو وحی شده به اینها برسانی. والله بصیر بالعباد، مسئولیت دیگری در قبال اونهایی که اعراض میکنند نداری. ببینید وقتی رسول الله با مشرکین مواجهه، موظفه که اینا رو ابلاغ بکنه، خطاب و وحی رو به اینها ابلاغ بکنه. اونی که میاد ایمان میاره، میشه عضوی از امت اسلامی، مسئولیت او به عهده رسول الله صلی الله علیه و آله در برابر دشمنانش. اما اون کسی که اعراض میکنه، دیگه پیامبر مسئول او نیست، او در برابر رسول الله قرار گرفته، آمده که با رسول الله بجنگه. خب رسول الله هم با او مواجهه خواهد داشت. بعد میفرماید که ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. اونهایی که کافر شدن به آیات خدا و میکشن پیامبران را به غیر حق و میکشن کسانی را که امر میکنند مردم را به قسط، به قسط امر میکنند. برایت که بشرهم عذاب علیم، اینها رو بشارت به عذاب علیم. آقا من بعد کلاس تماس میگیرم با حضرت عالی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. اینها کسانی هستند که اعمالشون در دنیا و آخرت حبط شده، از بین رفته، و ما لهم من ناصرین. اینها چون خدا رو از دست دادن، دیگه هیچ یار و یاوری ندارن. پس چی شد؟ تا اینجا متوجه شدیم که دین یه عنصر مهم ثابت، خدا یه عنصر مهم ثابت اساسی، پیامبر به عنوان رهبر یک عنصر مهم ثابت اساسی. تو همین چند آیه‌ای که خوندیم، اون آیه‌ای هم که قبلا خوندم اینجاست دیگه، قل اللهم مالک الملک، اساساً مالک همه ملک ها و فرمان روایی ها خدا هست، شما اصلا جای دیگه ای نباید برید. بعد در آیه 28 دستور میده که چیکار کنید. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. قاعده راهبردی ها، مؤمنان کافران را سرپرست و دوست به جای مؤمنین انتخاب نمی کنن. شما اگر میخواهید که سرپرست برای خودتون انتخاب بکنید، دوستانی برای خودتون انتخاب بکنید، اولیا جمع ولی هست، دوستی هست که منتهی به سرپرستی میشه. یعنی فرق معنای دوستی که در ولی هست با معنای دوستی که در حبیب و خلیل و رفیق و اینها هست، یه فرقش همینه که دوستی که در ولی و اولیا هست، دوستی هست که ملازم با سرپرستیه. لذا این که فرمود من کنت و مولا فهازا علیون مولا، ما میگیم اون فقط دوستیه بدون سرپرستی رو شامل نمیشه، یه دوستی هست که سرپرستی و رهبری ملازمش هست. لذا اینجا میفرماید که مؤمنین تکلیفشون معلومه، هیچ مؤمنی نمیاد یه کافری رو به جای مؤمنین دیگه به عنوان ولی، سرپرست و دوست خودش انتخاب بکنه. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی، اگر کسی چون این کاری رو انجام بده، این فلیس من الله فی شی، این رابطه ای دیگه با خدا نداره، خدا با این آدم هیچ کاری نداره، این حسابش رو با خدا اصلا جدا کرده. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگه بحث تقیه در وسط باشه، یه جاییه که بالاخره تعداد مؤمنین کمه، تعداد کافرین زیاده، قدرت دست اونهاست و اینا هم کاری نمیتونن بکنن و اگر هم از این حرفا بزنن مواجه میشن با تهدیدات مختلف. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. خب این ادامه داره تا این آیه 31. ملاحظه بفرمایید. قل ای پیامبر به اینها بگو، این به مردم یعنی دیگه، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما خدا رو دوست دارید از من تبعیت بکنید. ببین آخه یه کسی میگه که من خدا رو دوست دارم ولی از پیامبر اطاعت نمی کنم. میگه من کسانی بودن، بله، بعضی از اهل کتاب حرفشون این بود که ما با خدا رابطمون خوبه، پسران خدا هستیم، دوستان خدا هستیم و احتیاجی نداریم که از شما اطاعت بکنیم. این آیه آمد تکلیف رو مشخص کرد. شما وقتی موحد هستید که مطیع رسول الله هم باشید. اطاعت و محبت خدا در گرو اطاعت و محبت رسول الله. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خب این فاتبعونی یعنی چی؟ فاتبعون این سوره آل عمران هست که در مدینه نازل شده، یعنی من الان رهبر شما هستم، رئیس دولت هستم، هر دستوری که میدم باید بگید چشم دیگه. یحببکم الله، اگر از من اطاعت بکنید خدا شما رو دوست خواهد داشت. و یغفر لکم ذنوبکم، اون گناهان شما و پیامد اعمال بدی که پیش از این انجام دادید رو هم خدا خواهد بخشید. و الله غفور و رحیم. قل دوباره تأکید میکنه، اطیع الله و رسول، ای پیامبر بگو به این مردم که اطیع الله و رسول، اطاعت کنید هم از خدا هم از رسول. فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، اگر اعراض کردن از اطاعت تو بدانند که خدا کافرین رو دوست نداره، یعنی کافر میشن دیگه، کافر میشن و خدا کافران رو دوست نداره. باز ملاحظه فرمودید که عنصر توحید هست، عنصر رهبری هست و تولی و تبری هم درش هست دیگه. ما مؤمنان باید یک شبکه ولایت برای خودمون تشکیل بدیم در برابر اون شبکه ولایتی که کافرین دارن و اشاره میکنه به خط رهبری که در طول تاریخ بوده. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین. خب ما بریم باز از البته همین سوره رو اگه شما ادامه بدید باز هم از این بحث ها هست، ولی من چون هدفم فقط اینه که یک نمونه هایی رو خدمت شما متذکر بشم، میریم سوره مبارک انفال و بعضی از آیات سوره انفال رو با هم میخونیم و اونجا هم بحث رهبری رو و بحث شبکه ولایت رو خیلی مفصل و جدی مطرح کرده. البته اگر فرصت پیدا کردید همه این سوره مبارکه رو بخونید، چون بحث‌های بسیار مهمی در این سوره مطرح شده، ولی من فقط چند تا از آیات پایانی این سوره رو خدمتتون میخونم. خب آیه 70 درباره اسرا هست، الان من وارد اون بحث نمیشم. در سوره انفال مستحضرید که ماجرای جنگ بدر تجزیه و تحلیل شده و این بحثی که اینجا آمده که یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم و الله غفور رحیم. آیه بعد هم ادامه همونه، و این یرید خیانتک فقط خان الله من قبل فهم کنم منهم و الله علیم حکیم. این راجع به اون اسرا و اینا. اما از آیه 72 راجع به مؤمنین داره صحبت میکنه. این چند تا آیه ملاحظه بفرمایید. چه مفاهیمی اینجا مطرح میشه. داریم عناصر رو بحث میکنیم ها، عناصر اساسی و کلیدی در دولت اسلامی. میفرماید که ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله والذين آووا و نصروا اولئك بعضهم اولیاء و بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء حتى يهاجروا و ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. یادآوری میکنم که این آیات در آثار مقام معظم رهبری هم خیلی مورد توجه قرار گرفته و مورد تحلیل و تفسیر معظم الله هم واقع شده، حتما مراجعه بفرمایید. بحث ایمان مطرحه، بحث هجرت مطرحه، بحث جهاد مطرحه. من این توضیح رو بدم بعد آیه رو براتون معنا بکنم. خب مسلمون ها به خاطر اینکه در مکه مورد تهاجم و شکنجه و آزار و اذیت قرار می گرفتن، رسول الله صلی الله علیه و آله بهشون دستور داد که هجرت بکنن به مدینه. خودشون هم که خب در شبی که قرار بود مورد حمله مشرکین قرار بگیره، از سوی خدای متعال بهش اطلاع داده شد و اون ماجرایی که میدانید اتفاق افتاد و حضرت هم هجرت کردن به مدینه. در واقع یک هجرت اجباری دیگه، چون دیگه نمیتونستن در مکه زندگی بکنن. اما بعضی از افراد بودن که میگفتن ما مسلمانیم ولی هجرت نکرده بودن به مدینه. چرا؟ چون میدیدن اگر هجرت بکنن باید خانه و کاشانه و اموال و هر چی که دارن بگذارن فرار کنن دیگه، و اینا نمیخواستن از این اموال و امکانات دست بردارن. پس این میشه بحث مال. ضمن که میدن اگر مدینه هم برن باید اونجا هم آماده مقابله با حملات مشرکان باشن، پس بحث جان هم وسط میاد دیگه. حالا این آیه میفرماید که پیامبر و کسانی که هجرت کردن به مدینه و انصار، مؤمنانی که در خود مدینه بودن، اینها با هم یک شبکه مبتنی بر ولایت رو تشکیل میدن، ولی هیچ ولایتی بین اینها با اونایی که تو مکه موندن نیست، مگه اینکه اونا هم پاشن هجرت کنن بیان. آیه رو ملاحظه بفرمایید، چند تا نکته دیگه هم البته در آیه هست. ان الذين امنوا، اون کسانی که یک ایمان آوردند، دو و هاجروا هجرت کردند، سه و جاهدوا جهاد کردند، به اموالهم و انفسهم، با اموال و جانهای خود، فی سبیل الله در راه خدا، نه برای مسائل مادی، نه با قصد قربت جهاد کردن. این مال مهاجرینیه که از مکه آمدن به مدینه و سه تا ویژگی شد: ایمان، هجرت، جهاد. اما مدینه، کسانی که اهل مدینه بودن، میفرماید والذین آووا و نصروا، و اونایی که یک آووا به این مهاجرین پناه دادن، دو و نصرو اینها رو یاری کردن. بس مفهوم پناه دادن و مفهوم نصرت. اینها یعنی اونایی که مهاجرت کردن به مدینه و اینهایی که در مدینه به اینها کمک کردن، اولائک بعضهم اولیاء و بعض، بین اینها ارتباط ولایی برقراره، اینها با هم پیوند دارن، یک شبکه میشن به قول امروزی ها، یه شبکه متحد. ولایت به این معناست دو چیز اونقدر به هم نزدیک باشن که هیچ چیزی بینشون نتونه فاصله بندازه، این میشه ولایت، حواستون باشه. خب اما اونایی که والذین آمنو، اونایی که ایمان آوردن، ولم یهاجرو و هجرت نکردن، همون تو مکه موندن، ما لکم من ولایته من شی، شما هیچ پیوند ولایی و سرپرستی و سیاسی با اونها ندارید، حتی یهاجرو، مگر اینکه مهاجرت بکنن. البته و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگه اینا ازتون در امر دین کمک خواستند بهشون کمک بکنید، مگر اینکه این خیلی مهمه ها، الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر اینکه اینها در یک جایی باشند، در یک منطقه‌ای باشند، در یک شهر و دیار و کشوری باشند که بین شمای دولت اسلامی و بین اونها قرارداد باشه، بین شما و اونها قرارداد باشه. اگر بین شما و اونها قرارداد باشه باید قراردادتون رو رعایت بکنی. حالا این مسلمان اونجا هست، خب میتونه هجرت بکنه بره یه جای دیگه که دینش مثلا محفوظ بمونه، یا ممکنه مصلحت نباشه هجرت بکنه، همونجا باید باشه، ولی شما با اونجا یه پیمانی دارید، با دولت اونجا یه پیمانی دارید که کمک به اینها خلاف اون پیمانه، اینجا دیگه نمیتونید کمک کنید. والله به ما تعملون بصیر، البته حواستون باشه که خدا به اون چه شما انجام میدید آگاهه، بصیره، میدونه که الان دارید فیلم بازی میکنید، دارید چی کار میکنید، خلاصه اینها رو خدا میدونه. ببینید اینجا پس بحث دولت اسلامی ترسیم شد، بعضی از عناصر دولت اسلامی گفته شد، یکی عنصر امت بود، اینجا الان در این آیه عنصر شهروندان دولت اسلامی خیلی پررنگ بود، عنصر امت، عنصر پیروان خیلی مهم بود، عنصر الله دوباره چون گفت فی سبیل الله، عنصر رهبری باز خیلی مهمه چون شبکه ولایت حول محور رهبری اتفاق میفته. ببینید در بحث ولایت عنایت بفرمایید سه تا رکن وجود داره، طبق بحثی که مقام معظم رهبری همین رو در تفسیر سوره ممتحنه هم فرمودن، اگر فرصت شد حتما ببینید، خیلی تفسیر مهمی هست. یکی رابطه عمیق امت با امام، دوم رابطه عمیق امت اسلامی با یکدیگر، سوم تبری امت اسلامی از دشمنان در پرتو پیوند عمیقی که با رهبری و با خودشون با یکدیگر دارند، یعنی اون تولی تبری رو هم مشخص میکنه. اما آیه بعد رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، حواستون باشه اونایی هم که کافر هستن اونها هم یه شبکه ولایتی برای خودشون دارند، اونها هم یه رهبرانی دارند و یک مردمی دارند، بین این رهبران با اون مردم پیوند برقرار شده، بین خود مشرکین و کافرین هم پیوند هست، بین اونها و دشمن و شما هم دشمنیه دیگه، یعنی اونها رو اونها شما رو دشمن میدانند. خب حالا این قسمت آیه رو خوب ملاحظه بفرمایید، الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. اینجا جزء آیاتیه که یکمی ترجمه و فهمش برای بعضی ها دشواره. خدای متعال میفرماید که این دستوری رو که در آیه 72 دادم اگه انجام ندهید، با توجه به اینکه کفار هم دولت دارن، قدرت دارن، یه شبکه هستند، دو تا اتفاق برای شما میفته، یک فتنتون فلرز، دو فسادون کبیر. خب این خیلی محل بحث قرار گرفته که فتنتون فلرز چیه، فسادون کبیر چیه. فتنتون فلرز رو گفتن اینه که اگر شما یک دولت قدرتمند اسلامی مبتنی بر ایمان، هجرت، جهاد، حمایت و نصرت تشکیل ندهید و میثاق و قراردادهایی رو که با دیگران میبندید رعایت نکنید، فتنتون فی الارض، دینتون رو نمیتونید حفظ بکنید و فسادون کبیر، جانتون رو هم نمیتونید حفظ بکنید. چون یک امت مؤمن، ببینید شما از مکه هجرت کردید آمدید مدینه، حالا اگر اینجا دولت تشکیل ندید، خودتون رو قوی نکنید، یک شبکه نشید، دشمن رو نشناسید، در برابر او موضع‌گیری نکنید، خب میاد به شما حمله میکنه، همتون رو از بین میبره دیگه. کسی دیگه جرأت نمیکنه مسلمان بشه. اونایی هم که مسلمان شدن یا کشته میشن یا دینشون رو رها میکنن میرن دوباره به شرک. میگن اگه مسلمان بشیم که ما رو میکشن دیگه. کسی نیست که از ما حمایت بکنه. خب پس ببینید این چقدر شبکه ولایت اسلامی و دولت اسلامی رو اینجا خدای متعال میخواد که قوی ایجاد بشه. برای همینه که میگه اونی که تو مکه مونده باید پاشه هجرت کنه بیاد پیش شما که بهتون کمک بکنه، تعداد شما کمه. اگه اونجا بمونه شما مسئولیتی در قبال اون ندارید، مگر در قبال دینش، اونم منوط به این که پیمانی بین شما و اونها منعقد نشده باشه. بعدن میدونید دیگه صلح حدیبیه وقتی منعقد شد رسول الله دیگه فرمودن ما کاری نداریم. یعنی حتی بحث این شد که اگه یک کسی در مکه مسلمان بشه بیاد به مسلمان ها به پیونده، اینا باید تحویلش بدن دیگه. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. میخواهید بدونید مؤمنان حقیقی و واقعی کیا هستن؟ اینا هم که ایمان دارن، هجرت کردن، جهادم در راه خدا کردن و اینایی هم که پناه دادن به اونها و یاریشون کردن. والذین آمنوا من بعدو، حالا اینایی که بعد از این ایمان بیارن و هاجروا و جاهدوا معکم و هجرت بکنن و با شما جهاد، اینا هم با شما هستن، اینا هم میشن عضو دولت اسلامی. فاولائک منهم منکم، اونا هم از شما هستن. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم. خب اجازه بدید که این آیات ولایت، خب مستحضرید دیگه در قرآن کریم جاهای مختلف آمده این بحث ولایت. من اگر انشاءالله که فرصت بشه که در سوره نساء هم اینها رو به شما نشون بدم، اونجا هم بله مطلبی هست. بله من آیاتش رو بله اینجا خب من چون داره اذان نزدیک میشه این آیه رو میگم، حالا اون آیات ولایت رو هم انشالله بعد از نماز در خدمتتون خواهم بود. این آیه 139 رو ملاحظه بفرمایید. بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، به مؤمنانی اشاره میکنه که مذبذبن، منافق شدن. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، یعنی تا به نفعشونه فورا میبینی رفتن با کفار. لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما. حالا منافقین کیا هستن؟ میفرماید که الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. منافقین کسانی هستند که کافرها رو به عنوان سرپرست و رهبر و دوست و یاور انتخاب میکنن به جای مؤمنان. ایبتغون عندهم العزه، آیا اینها در نزد کفار عزت را میجویند؟ در حالی که همه عزت در نزد خدای متعال هست. خب نماز رو که خوندیم انشاءالله بعد از نماز در خدمتون هستیم برای ادامه بحث و البته کنفرانس های شما رو هم که یه نفر از دوستان آماده بود انشاءالله در بخش دوم خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. سوالاتی هم که داشتید انشاءالله بعد از نماز در اول جلسه در خدمتون خواهم بود.